بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز، برادران مکرم. اولا ایام زیارتی خاص حضرت رضا سلام الله علیه است و این آقایون شهدا هم مهمانان حضرت رضا بودند. فکر میکنم 3 نفرشون حداقل خادم حرم بودند. حالا خود آقای رئیسی که اصلا افتخار میکرد همیشه به اینکه خادم الرضا است. راجع به این شهدای خدمت چند نکته عرض بکنم. حضرت رضا علیه السلام نسبتی که ما با ایشون داریم عمدتا نسبت عاطفی است. رابطه عاطفی بسیار خوب و لازمه. رابطه معرفتی، علمی، عقلی لازمه اما کافی نیست. یعنی خیلی هستن، خیلی چیزا میدونن اما انگیزه ندارن. اندیشه هست، انگیزه نیست. خب اندیشه بدون انگیزه اثرش چیه؟ ما آدمای عالم و با سواد و روشن فکر و ملا کم نداشتیم، اما در اون جا و اون صحنه‌ای که باید حاضر بشن، فداکاری کنن، خدمت کنن نیستن. ممکن آدم دانشمند و اندیشمند باشه اما نیقید، عافیت طلب، یعنی عافیت پرست، راحت طلب. ما از این تیپ آدم ها کم نداشتیم و نداریم. خیلی چیزا رو میدونن، به وظیفهشون عمل نمیکنن. جایی که باید موضع بگیرن نمیگیرن، جایی که باید مقاومت کنن نمیکنن، جایی که باید تایید کنن، حمایت کنن نمیکنن. یه کسایی هستن که هم صاحب اندیشه ان، هم صاحب انگیزه، یعنی هم علم هم ایمان. اندیشه علم است، انگیزه ایمان. یعنی خیلی چیزا میدونیم ولی باور نداریم. خیلی کارهایی که ما الان داریم میکنیم خودمون میدونیم درست نیست ولی میکنیم، برای که آگاهی داریم، اندیشه هست، انگیزه نیست. میدونیم ولی قبول نداریم. همه تخلفاتی که میکنیم کوچیک و بزرگ از این قبیله. اگرم انگیزه باشه و شور باشه، اندیشه نباشه، بازی میخوری. با شور و حرارت میاد تو میدون ولی نمیدونی تو زمین کی داری بازی میکنی. وقتی نمیتونی دوست و دشمن رو تشخیص بدی، اولویت ها رو نمیفهمی، همینطور عشقی. یکی از نکاتی که حضرت رضا علیه السلام تأکید برش کردن این ترکیب اندیشه و انگیزه است. هم بدانی هم بخواهی، هم آگاهی هم اراده، هم علم هم ایمان. این دوتا ترکیب بشه وقت معجزه میکنه. نمونه هایشو در همین شهدا حالا هست. من بخش دوم عرضم، چیزایی که دیدم نشدیدم عرض میکنم. اگر روابط اجتماعیتون رو بر اساس تمرکز رو ثروت و سرمایه و مقام و این چیزا قرار بدید، امام رضا علیه السلام فرمودن جهنمی مورد غضب خداوند. معنیش اینه که انسان برات مهم نیست، کرامت انسان رو قبول نداری، کرامت پول و طلا رو قبول. خود امروز فرمودن اینو خداپرست نیستی، طلاپرستی. الان هر کدوم از ما که تو فامیلا آشناها مهمانی هست، یک کسی که خیلی ثروتمنده میاد چه جور باش برخورد میکنه؟ یا تو یک صنف یا تو یک محل جلو پاش بلند میشن بفرمایید بالا، نه شما این اتاق، نه شما اون اتاق، سفره رو اول بره اینا فلان. بعد یه آدم فقیری کارگر سلد پایین تر اینه ولی آدم انسانه. سلام هم میکنه جواب سلام شو درست نمیدی، بهش میگم اونجا بشین. غذا اگر زیاد آمد بعد آخر بهی بده. خب یک نمونه که بین ما از این مسائل زیاده دیگه. یک کسی مقام داره، رئیسه، رئیس یک جایی، رئیس یک اداره، تو حکومت یک کاری است، به او بیشتر احترام میگذاری تا به آدم عادی که از پشت کوه آمده. امام رضا علیه السلام فرمان لقد الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه غضبان. در قیامت که در محضر خدا باشید مورد خشم خدایید. هر کس به ثروتمندان بیش از فقرا احترام میگذاره، هر کس به قدرتمندان بیش از ضعفا توجه و احترام میگذاره، این خداپرست نیست، قدرت پرسته، این طلاپرسته، این امام رضا. حالا همین یک هم یک حدیث ایشون رو بسنجیم بفهمیم ما شیعه مثلا یا نیستیم. خودمون هم وقتی میخوایم دیگران به ما احترام بگذارن به فکر یا ثروت یا قدرت یا شهرت اینا اگه باشه به من احترام میذارن. من باید یا سرمایه‌دار باشم یا سلبریتی باشم یا رئیس یک جایی باشم. یعنی شهرت پرست، قدرت پرست. امام رضا علیه السلام اولین نکته: من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الاغنیا. هر کسی فقیر، انسان فقیر رو، مسلمان فقیر رو میبینه، اما سلام کردنش با او فرق میکنه با سلام کردنش به سرمایه‌دارا، ثروتمندان. لقی الله عز و جل یوم القیامت، روز در قیامت خداوند رو در حال ملاقات خواهد کرد که هو علیه غضبان، خداوند از او خشمگین است. حالا همینجا من این دوستان رو، اونایشون رو که از نزدیک میشناختم، انصافا اینجوری نبودن. هم آقای رئیسی رو، هم آقای عبداللهیان رو که از نزدیک اینا رو دیده بودم. اون چی که راجع به امام جمعه تبریز و اون استاندارشون شنیدم، اون چی که راجع به محافظ ایشون شنیدم، اینا همه تو این جهات از این تیپ بودن. یعنی تو مردم عادی، طبقات ضعیف، بلکه بیشتر احترام میگذاشتن تا به کسایی که سران کشورهای جهانن مثلا، یا رده های بالای حکومت یا کشورن. و اون آدمی که تو کوچه، پیرزنی که توی آمده استقبالش و فلان، به او بیشتر توجه کنن. یک خصلت انسانی و اسلامیش که از تریزان بلاک میدونن، یک نمونه چیزاییست که در اینا بود، در اینا من دیده بودم. نکته دیگه، امام رضا علیه السلام میفرمان هر کس یک چیز رو امضا میکنه، تعهدی میده، قراری میگذاره، مسئولیتی رو میپذیره، هر چی باشه، کوچک و بزرگش مهم نیست، ولی به وظیفش درست عمل نمیکنه. میگن آقا شما این بودجه در اختیارته، اینم نیروی انسانی در اختیارت، تو اینا رو قبول کردیم، تخصصشو میگی داری، تعهدش هم داری، شما باید ظرف این 6 ماه، یک سال این کارا رو بکنی. قبول میکنه و اون کارا رو نمیکنه، یا درست انجام نمیده، یا به موقع نمیکنه. اصلا برش مهم نیست که تعهدی که داده بشه یا نشه. امام رضا علیه السلام فرمودن که هم نامسلمانی هم بیمروت و نامردی. هر کس تو خونه، تو محله، توی کارخانه، تو اداره، تو دانشگاه، بیمارستان، تو حکومت، یا توی تعهد شخصی، قرارداد خصوصی، یه مهندسی سر یک ساختمون، پزشکی، چی، معماری، رانندهی، هر کس، امام رضا میفرمان هر کس یک تعهدی بکنه، مسئولیتی رو پذیرفته، قراردادی رو امضا کرده، قولی داده، وعده داده من سر این، در این زمان، در این مکان این کار رو میکنم، و نکنه و دروغ بگه، لاپوشانی کنه، یا به مردم توضیح نده، عذرخواهی نکنه، عذری اگر داره نگه، امام رضا علیه السلام فرمودن چنان در گردابی از گرفتاری ها خواهی افتاد که فکر میکنی با پیمان شکنی میتونی قصر در بری، هم تو دنیا آبرو برات خداوند نخواهد گذاشت. یک کار میکنه، همین مردمی که برات کف میزدن هم اونا بالا توف کنن، هم اونایی رو که فریب دادی، یه چیزی گفتی و تو یک محلی گفتی یک کار میکنم برات کف زدن، صلوات فرستدن اینا، ولی اصلا دنبالش نبودی، به وظایفت عمل نکردی، گفتی شد شد، نشدم نشد. یکی از نکات مثبتی که من در بعضی از آقایانی که میشناختم این بود که حرص تعهدی که میدادن میخوردن. یعنی 10 بار پیگیری میکرد و وقتی میدید یک جای گیر افتاده، به جایی که به مردم بگه که تقصیر من نبود، تقصیر قبلیا بود، تقصیر بعدیایی که هنوز میخوام بیان، اینا میگفت آقا بیخی خیره، نیروی خودشو میکشمید، ول نمیکرد. و من با توجه به همه مشکلات قرار بوده، ما وظیفه داشتیم کارو بکنیم و توی مسئولش، مشکلات که همه دارن، همین خود شماها، من، همه من هم اینجوریم. الان یک کارایی باید بکنیم، نمی‌کنیم. هر کس از ما بپرسه چرا نکردی، 10 تا مقصر پیدا می‌کنیم. خب مگه بقیه جای دنیا مقصر نیست؟ مگر هر کسی تو هر کاری نمیتونه مقصرانی پیدا کنه؟ چرا تو یک محیطی کار خوب پیش میره، در این محیط خوب پیش نمیره؟ یه جایی پاسخگوی، یه جایی پاسخگو نیست. یه جایی طرف رگ گردنشو میگذاره روی تعهدش. ببین امیرالمومنین حکومت دینی الهی معصوم، میفرمان که من هر حرفی بزنم، هر تعهدی به مردم به شما بدم، رگ گردنم رو گرو میذارم. هر چی به شما گفتم تا پای جان میریزم. بعد فرمود من به شما حکومت کردم بدون اینکه حتی یک دروغ به شما بگویم. والله به خدا سوگند، ما کذب تو کذبه، حتی یک دروغ به شما نگفتم. حکومت و سیاست بدون دروغ. ولا کتمت و بشمه، هیچی از شما پنهان من نکردم. پیروزی ها، شکست ها، تهدید ها، فرصت ها، همه رو گفتم. من تو اتاق شیشه‌ای حکومت کردم. فقط یه چیز رو من نگفتم، مخفی کردم. اون مسائل اطلاعاتی و امنیتی بود که اگه به شما میگفتم دشمن مطلع میشد، به شما ضربش میخورد. اون به خاطر شما بود. حضرت رضا علیه السلام میفرمان چطور پیامبر اکرم و امیرالمومنین که حکومت کردن حتی یک تعهدی که بهش عمل نکنن نداشتن. تقصیر هیچ کس ننداختن، البته مقصرین رو گفتن. دشمن زیاد داشتن، موانع خیلی بود، اما بهانه نبود. موانع بود، بهانه نبود. یکی از نکات هم باز اینه که اینم بنده از بعضی از آقایون که جلساتی باشون داشتم میدیدم این حالت رو که دنبال عوام فریبی و کلاهبرداری و تقصیر اینو انداختن و چیزا تا جایی که ما دیدیم نبودن. فرمودن که حضرت رضا علیه السلام فرمودن لا یعدم المرء دائره السوء مع نکث الصفقه. شما فکر میکنید اگر کلاهبرداری و خیانت کنید، همدیگر رو بازی بدین، دور بزنید، مشکلاتتون حل میشه؟ مشکلاتتون بیشتر میشه. ببین الان ما توی کارا گاهی فکر میکنیم که من اگر راست بگم کارم پیش نمیره، حتما باید پول و پارتی و دروغ و رشوه و اینا. ما اینو تو ذهن خیلی هست دیگه. حتی گاهی طرف هم رشوه نخواسته، این خودش مخمخاش میاد بده. آخه این رشوه دهنده هم در رشوه گناه رشوه شریکه. پیامبر فرمود رشوه دهنده و رشوه گیرنده برای هر دوتون جهنم رو تضمین میکنم. فرمودن تمام کسانی که رشوه میدن و رشوه میگیرن جهنمیان. اون سیستمی که بدون رشوه پیش نره جهنمیه. اونم که خودش استقبال میکنه رشوه بده به خاطر که یه مشکلش هم الان زود حل شه، ولی نمیفهمه که داره خیانت و فساد رو تقویت و نهادی نمیکنه با این کارش. حاضر نیست از یک سود موقتش هم بگذره. قال امام رضا علیه السلام لا یعدم المرء دائره السوء، فرمودن از گرداب مشکلات نمیتونید بیرون بیاید. فکر میکنه میتونی بیرون بیاید؟ مع نکث الصفقه، با پیمان شکنی. فکر میکنی که اگر کلاه اینو اونو برداری، زیر حرفت بزنی، دروغ بگی، تقصیر اینو بندازی، فکر میکنی مشکلات تو حل میشه؟ نمیشه. تو یک گردابی میفتی. تو گرداب تا الان نمیفتدین یا نه؟ یا توی سیل یا تو رودخانه؟ امام رضا فرمودن عقل دوست صمیمی شماست. شما فکر میکنید مؤمن یک فرد یا ملت مؤمن، حکومت دینی، حکومتیه که فقط اظهار ارادت به اولیاء دین میکنه که البته لازمه. فکر میکنید عقل، عقلانیت یک امر غیر دینی است؟ فکر میکنید عقل سکولاره؟ مثلا یه جایی از عقل استفاده کردی این عمل دینی نیست؟ دقت کنید، خواهش میکنم. هم به تک تک ما میگه امام رضا، هم به کل جامعه ما، هم به حکومت میگه صدیق. صدیقم یعنی دوست خیلی صادق و صمیمی، دوست واقعیت، دوستی که میتونی بهش اعتماد کنید. عقل شماست، به عقلتون اعتماد کنید، از عقل استفاده کنید. عقل رو آکبند دوباره تحویل ندید وقتی دارید میرید. بگه خدا یاری به ما دادی، ما هیچ استفاده ازش نکردیم، هم تو پلاستیک آکبند دوباره رد امانت میکنیم. امام رضا میفرماید جامعه ای که در مدیریتش، اقتصادت، خانوادت، اخلاقت، معنویتت، اینا از عقل استفاده نمی کنی. ولی خیلی از کارهایی که میکنیم استدلالی نداریم. فرمودن خودتو از بهترین دوستتون که عقل شماست محروم کردید. صدیق و کل امرئ عقله. دوست صمیمی تک تک شما عقل شماست. از عقل نترسید. از فکر کردن نترسید. از عقل مایوس نشید. عقل رو خدا داده. عقل بازوی خداست. سفیر خداست. پیامبر فرمودن العقل رسول الحق. یعنی عقل پیغمبر است. عقل پیغمبر خداست. خدا عقل رو بهت داده. عقل هم هدایت الهی است. عقل و نقل. وحی و عقل. اینا هر دو پیامبرن. امکان نداره عقل و وحی، عقل و دین، علم و دین واقعا عقل و استدلال باشه، اینم واقعا دین باشه، حرف دین باشه. امکان نداره دعوای عقل و دین تو این منطق، چون دوتا پیغمبرن، دوتا پیام‌آورن از یک مبدا. نمیشه خدا دوتا پیامبر بفرسته هر کدوم یه چیزی بگن خلاف اون یکی. اگر عقل و استدلال و برهان داری، عقل نمیتونه شیطانی بشه. عقل سکولار نیست. اگر عقل باشه، اگر به نام عقل یه چیزایی میبافی و اثبات نمیکنی نتونستی بکنی، اون عقل نیست، اون شیطنت، نه عقلانیت. اون ما خیلی وقتا به نفسانیت میگیم عقلانیت، یعنی کاری که هوس داریم دلمون میخواد میگیم آقا این عقل، عقل اینو میگه، عقل اینو نمیگه، نفس اینو میگه. میگه آقا ما الان گیر کردیم تو اینجا، اگه من الان خیانت نکنم خب مشکل حل نمیشه. عقل میگه اب نداره خیانت، این عقل نیست. خودمم امام رضا علیه السلام میفهمن نفسانیت رو با عقلانیت اشتباه نگیرید، شیطنت فکر نکنید عقلانیته، چون تهش به ضرر هم توی هم جامعه است. اما عقل یعنی من چی میکنم، چرا، چگونه، برای هر کاری، از اقتصاد، خانواده، تربیت، آموزش، ورزش، سلامت، تفریح، سرگرمی. میدونید امام رضا فهمدن حتی اگر دارید میرید سفر تفریحی، ببین شمالی، جنگلی، جایی، باید از قبل کل برنامه‌تون معلوم باشه و باید معلوم باشه این مسیر مدیر، امام، رهبر، تصمیم گیر کیه. او باید مشورت بکنه با بقیه، ولی کسی که از بقیه با اطلاع و اشراف بیشتر داشته. حتی یک سفر تفریحی همینجور بزن بریم، حالا یک کاری میکنیم غلط، من میدونم چیکار میکنی، هم پول تو هدر میدی، هم وقت تو، هم دعوا میکنین آخرش و به او همون هدف تفریح و آرامش هم نمیرسی، چه برسه به بقیه کارا. امام رضا فرمودن شما یک دشمن واقعی دارید، از او بترسید. عدوه او جهله، اون جهل و حماقت شماست. از جهل و حماقت خودتون بترسید. و الا اگه عقل داشته باشی، فرمودن اصلا آدم نمیشه عقل باشه خدا نباشه. رأس العقل بعد، فرمودن در رأس عقلانیت اول خداست. عقل میگه این عالم و این حیات بدون خدا، بدون مبدا و بدون هدف معنی نداره، اصلا امکان نداره. پس عقل و خدا، عقل رابطه شما رو با خداوند درست برقرار میکنه. یک. دو، التودد الی الناس، رابطتون رو با مردم، عشق به مردم. امام رضا فرمود هر کسی میبینیم ولی اون نمیشناسی، برای اولین بار دیدیش، باید فکر کنی این عضو خانوادته. فرمودن هیچ کس تو شهر شما نباید قریب بمانه، هیچ کس نباید بگه من تنها هم، کسی منو دوست نداره، کسی به فکر من نیست، کسی به من جواب نمیده. فرمودن این شهر، شهر کفره، شهری که صدای گریه کودکان بیاد و کسی بگه که بچه من نیست، فرمودن جهنمی، شهر جهنمیست. به داد هم نمیرسید، جهنمی هستین. فرمودن با خدا و نام خدا بازی میکنه، با خدا شوخی نکنین. خداوند در قرآن فرماد که چی؟ ما کنا لاعبین. خدا میگه ما اهل شوخی نیستیم. مهربان هست، سریع الاجابه، سریع الرضا، اهل مغفرت، همه اینا هست. قرآن فرماد حتی از این مایوس نشید که یغفر الذنوب جمیعا، که یه مرتبه تمام گناهات خدا ببخش، از اینم مایوس نشید. اما ما کنا لاعبین، ما شوخیمون نگرفته، ما از سر بازی نشده. فکر نکن خلقت تو همینطوری بوده، بازیه. ما با کسی شوخی نداریم. ما لاعب، لعب یعنی کار بی حکمت و بی معنا. ما هیچ کار بی‌معنایی نکردیم به نخواهیم کرد و ما نکن فاعلین، ما کننده ایم. ما مثل شما نیستیم که یه بعضی کار رو میخواید بکنید نمیتونید و نمیکنید. اون کاری که باید بکنیم ما میکنیم، ولی اهل لائب نیست. امام حسین فرمود با خدا بازی نکنین. میدانه خدا، این حرف امام حسین است، میدونه قبل از اینکه کاری رو بخواهید بکنید میدانه که میخواهید بکنید و میکنید یا نه و چرا و چگونه. با بد کسی سر شوخی رو باز کردین و دشمن اصلی شما جهل شماست. یعنی از نفهمی های خودتون بترسید. بسیاری از ضرباتی که میخورید، شکستایی که میخورید، صدماتی که میخورید، هی میگی تقصیر اینه اونه یا میگی قسمت بود. بسیاریش قسمت، اصلا قسمت میدونید در فرهنگ اسلام و شیعه قسمت اینه که من اگر این کارو بکنم این میشه، اگر این کارو بکنم میشه. همین خود این تقدیر الهیست. ما یک قدر تقدیر داریم، یک قضا الهی داریم، یک قدر داریم. قبل از اینکه یک اتفاقی بیفته که خداوند میدونه چه خواهد شد، یه بخشش بله به عهده من نیست. من در یک زمان و مکان و موقعیتی قرار گرفتم که من انتخاب کننده نبودم، موقعیت چه مثبت چه منفی. اما اون تصمیم سرنوشت ساز اصلی رو در مورد خودم فقط من خودم میگیرم و جز قضا و قدر الهی چیه که اون بخشی که خودت تصمیم میگیری خودت تصمیم میگیری. ما اجازه و امکان دادیم تو تصمیم بگیری و اون کارو انجام بدی، ولی اون تصمیم انتخاب رو ما تو رو مجبور کردیم انتخاب کنی. آقا جبر یا اختیار؟ ما مجبوریم که مختار باشیم. اختیارش جبریه. در هم حدی که توان داری. نه تقصیر خدا میتونه بندازی، نه تقصیر محیط، طبیعت، جبر طبیعت، جبر تاریخ، جبر جنسیت، جبر طبقاتی، جبر خدا. اینا جبر نیست، اینا موقعیته. در همه این موارد تصمیم اصلی و آخر خودت و خودم میگیریم. بجای یکی دیگه تو همین شرایط تو یه تصمیم دیگه میگیره. شما دو تا فقیرن در شدت فقر، دو جور تصمیم میگیرن. او تصمیم میگیره که قوی باشه، این تصمیم میگیره که خیانت کنه. دو تا ثروتمند دارید خیلی مرفه، اینا دو جور تصمیم میگیرن. نگو جبر ثروت، جبر فقره. او یکی خیانت و حرص و اینا، این یکی از پولش یه جور دیگه استفاده میکنه. من معلولم، از بچگی معلول بودم. خب معلولم، ما معلولم دو جوره، انسان و حیوان. من سالمم، قهرمان المپیکم. قهرمان المپیکم دو جوره، انسان و حیوانه. اینا ببینید فرموشت امام رضا چقدر دقیقه میگه تو مسئول نهایی انتخابای خود که میکنی هستی. البته نه که تو دنیا هرچی سرت میاد مسئولش خودتی، نه، اما واکنشی که به اونشون میدی سرنوشت تو رو او واکنشها، او کنش و واکنشها میسازه، نه زمان نه مکان. شما برای چی 1000 سال پیش به دنیا نیومدید؟ برای چی 200 سال بعد به دنیا نیومدید؟ من و شما، ما برای چی اینجا به دنیا آمدیم؟ 3000 کیلومتر اوورتر نبوده؟ چرا تو این خانواده نه اون خانواده؟ چرا این قیافه رو دارم؟ چرا بدنم قدم این قده؟ اینا که دست ما نیست، ولی اینا هیچ کدوم ما رو مجبور نمی کن. من تو خانواده ثروتمند به دنیا آمدم، تو خانواده فقیر به دنیا آمدی. بله، امام رضا علیه السلام بفرمان هیچ کدوم از اینا از تو سلب مسئولیت نمی کن. چون تو هر موقعیتی هستی میتونی دو جور عمل کنی. یعنی هم ثروتمندا بهشتی و جهنمی دارن، هم فقرا، هم آدمای سالم میرن. اون ثروتمندی که از ثروت از راه مشروع به دست میاره، کلاه بقیه برده و بر نمیداره و بعد به فقرا کمک میکنه، این میشه بهشتی. اون ثروتمندی که هم دزده هم به بقیه نمیرسه، این میشه جهنمی. دانشمند بهشتی و جهنمی داریم، بی سواد بهشتی و جهنمی داریم. ببینید امام علی السلام میفرمان کجا مختاری، کجا مجبور. به این مقدار، این که ایشون میگن یک نگاهتون به عقل، نگاه قریب بیگانه نباشه. عقل، عقل خدا فرستاده به کمک شما، دوستته، چرا استفاده نمیکنی ازش؟ من خواهش میکنم یک بار به کسی ولی نگینا، ولی یک بار خودتون محاسبه کنید مشکلاتی که تو زندگی دارین، ببینیم چند درصدش به خاطر بیعقلی خودتونه. من خودم یک بار حساب کردم، چند بار حساب کردم، دیدم بسیاری از اتفاقات بدی که سختی که افتاده برام، یه جایی تصمیم غلط خودم گرفتم، درست بررسی نکردم، درست پیگیری نکردم. پس یک، عقل را امر غیر الهی ندونید. عقل رسول خداست. عقل از عقل نترسید، فرار نکن، ازش استفاده کن. عقل بهترین دوست شماست. اینا رو امام رضا میگن. از جهل و حماقت بترسید. اگه از عقل استفاده کنی بسیاری از مشکلات پیش نمیاد. دومی که تقصیر این اون همه مشکلات رو ننداز. یه بخش مهمش تقصیر خودمه. نظم ندارم، تلاش نمی کنم، میخوام هم بخورم بخوابم راحت باشم، هم کارا همه درست بشه. از همه طلبکارم، به هیچ کسم بدهکار نیستم. خب حالا این چند نکته که نمونه های شما عرض کردم، حالا من چند نکته هم در باب این شهدای عزیز عرض بکنم، طرزم خط بکنم. آقای رئیسی و آقای عبداللهیان رو دیدم، چندین جلسه باشون بودیم، تو هم شورای انقلاب فرهنگی آقای رئیسی رو با مکرر دیدیم، رفتارشون رو آقای عبداللهیان هم همینطور در جلساتی من دیدم. اون بزرگوارای دیگر رو ندیدم، ولی اون چی که شنیدم راجع به هر کدوم از اینا چند نکته که شنیدم یا دیدم عرض بکنم. اولا ما تا آدمای زنده ان همه بدن، وقتی میرن خیلی خوب میشن، این هم یک مرضیه. مثل که ما آدم زنده خوب نداریم. همین رئیسی تا بود خیلی پوشیده، وقتیشون گفت من از دشمن نمیترسم، ولی از بس راجع به من دروغ میگن و تهمت میزنن و به هم زخم زبون میزنن، اینا منو خسته کرده. ولی از کار من نمیترسم، من 24 ساعتم بدنم بکشه حاضرم کل روستاهای ایرانو برم. ولی دروغایی که راجع به خود من میگن، شایعات، خبرها، فضای مجازی، اینا بعضیشو که برام میارن میبینم، گاهی میخوام گریه کنم که درست زد اون کاری که دارم میکنم میگن. من بخشی از مردم هم باور میکنم. حالا من از هر کدوم چند نکته عرض بکنم. آقای رئیسی، شهید رئیسی، اولا دقت کنید این آدم ظاهرم به نظرم 20 سالش بیشتر نبود، امام بهش مسئولیت داد، یعنی از همه شما سنش کمتر بود. خیلی جالبه، تو اوج گرفتاری های دهه 60 که ما تقریبا هر هفته گاهی هر روز ترور داشتیم و حتی همین مشهد هفته دو روز تشییع شهدا بود، شهدای جنگ، دوشنبه و پنجشنبه همیشه تشییع شهدا بود. خیلی فضا ملتهب بود، اصلا الان که دیگه همه چی خیلی روبراهه. نه جنسی بود، نه کالایی بود، نه امنیتی بود. نمی‌دونیم واقعا هفته دیگه این موقع اصلا هست انقلاب یا نیست، یعنی بچه های انقلاب یه پاشون تو جبهه بود یه پاشون اینجا در خطر ترور و زحمت و اینا. ایشون 20 سالش بوده تقریبا که امام بهش مسئولیت دادستانه انقلاب توی بخشی از مناطق کشور میده، که یعنی رو در روی بزرگترین خطرها، چون هر روز ترور بود، میرفتن کارخونه آتش میزدن، خرمن آتش میزدن، اعتصاب را بندازن که اقتصاد کشور سرپا نشه. این خودش خیلی مهمه، چون امام به هر کسی اعتماد نمیکرد. من اصلا تعجب میکنم چجوری بایی که از نزدیکم ایشونو نمیشناخته. یا همین آقای چیز که ترورش کردن شهید شد همین یک دو ماه پیش، آقای رازینی، شهید رازینی، این هم همینطور. اینا این دو سه نفر اینا جوان بودن که امام بهشون ماموریت داد که برید جلوی این جریان های تروریستی و آدم کش و جنایت کار اینا بیستید بفران. این خودش یک چیز مهمیه. تشییع جنازه رئیسی، آقای رئیسی، فوق العاده بود. اصلا در هیچ نقطه از جهان تشییع جنازه یک حاکم اینجوری نیست، اینجوری که هیچی، یک میلیاردیوم جمع نیست. اصلا مردم نمیدونن کی رؤساشون کیاین. بگم مرد که مرد، بعضی هم اصلا بعضی کشورهای آرزو دارن بمیرن. ببینید من الان نمیخوام بگم اشکالات در کشور نیست یا این افراد همه آدمای معصوم و مقدس و اینا، ولی من واقعا یه سوال میکنم، یک کشور دیگه در دنیا نشون بدید که رئیس جمهورش مثل رئیسید. شما مادر ایشون تو مشهد خونش رو دیدین، رئیسی هر وقت میامده برای کیچی نشه با موتور میرفته حوال مادرش، با مادر ایشون مصاحبه کرد، مثل انگار مادر بزرگ خودم بود. با همون لهجه مشهدی گفت خون این شهدا رو هدر ندین. بعد از اون خبرنگار پرسید فهمیدی چی گفتم؟ فهمید چی مگو؟ نذارین این خونا هدر بره. خب این خانه مادر رئیس جمهورت، خودش همینطور زندگیش. من آقای رئیسی رو هر وقت توی شورای انقلاب فرهنگی میدیدم همیشه ولو در سخت‌ترین شرایط بود لبخند رو لبش بود. اگه یک بار یا دو نفر ببینم مثلا علیت میکنه، تو دروغ میگه، فلان میکنه، اصلا آرامش ندارم. یه آقای رئیسی رو ما هر وقت دیدیم توی شورای انقلاب فرنگی با اینکه میدونستم مثلا ممکنه 24 ساعت درست نتونسته استراحت بکنه ولی آرامش و لبخند رو همیشه داشت. نکته یه دیگه انتقاد پذیریش بود. خب معمولا کسی رئیس میشه همه بهش انتقاد میکنن دیگه، ولی بیام نداره به شرطی که کمی منطقی اخلاقی باشه جوابم روشن بشه. یک بار ندیدم کسی مثلا خود من از همه بیشتر به ایشون انتقاد میکردم باشه مثلا آقای جوری چرا جوری اینجا، یک بار ندیدم بگی که آقا چرا انقدر حرف میزنین، چرا انقدر انتقاد میکنین، اصلا به شما چه ربطی داره، یا حتی اخم بکنه. با لبخند گوش میکرد بعد میگه این به من مربوط نیست، به فلانی ها مربوط، فلان جا اینجا هم ما این کار کردیم، اینجا هم بودجه ندارم، هیچ مسئولیت به هم سپرده شده بدون بودجه، اینجا این مشکلات داریم. اینا جواب میداد. حاکمانی که جواب بدن به مردم، به مردم عادی هم جواب میدن تو دنیا کمن. حالا ما از بس عادت کردیم و مشکلات هم همه چیز هست نمیفهمیم. شما تو دنیا یک رهبر یک کشور پیدا کن مثل امام، یک رهبر پیدا کنید مثل رهبری آیت الله خامنه‌ای پیدا کنید دیگه. بزرگان دنیا یکیشی ترامپه، او بایدنه، آدم های کثیف، اصلا حتی جلوی شهوت شخصیشون رو نمیتونن بگن، هر کدومشون به 10 تا تجاوز جنسی میکنن. همه میدونه دزدن، اینا اهل موادن، فساد اخلاقی دارن، دروغ میگن رسما. حالا خل بودنشون به کنار، او رژیم رامی با در و دیوار با هوا دست میداد، این یکی هم که اصلا روانیه. اینا در رأس بزرگترین قدرت ثروت و ارتش دنیا هست، تکلیف دنیا افتاده دست اینا. شما همین ایران شاه بوده، عراق صدام بوده، عربستان آل سعوده، دیدی ترامپ رفت چه حقارتی این گاوه شیرده، یک هواپیمای شخصی 500 میلیارد دلار او رفته دخترشون آورده موهاشون اینجوری میچرخونن جلوی ترامپ، او یکی دومش رو تکون میده، او طلا میده، پول میده، میلیاردها پول. ترامپ برگشت رفت گفت به اندازه 10 برابر پولی که برای اوکراین دادیم من به حمید روز از این عربا گرفتم. از این بیشتر تحقیر، اینا رهبران دنیای هم. و بعضی هم میگه دبی، قطر، اینا غیر از اون ساختمونا و برجا و جنسایی که توشه هیچ چی نمیبینن، سه تا خیابون برتر رو نمیبینن که نظام بردهداریه و آدم ها گشنگی دارن میبینن، نه برق داره نه گاز داره، همون شهرها. و نمیفهمه اون برجایی که تو میبینی اونا برای اونا خررنگ کنیه، حتی ساختمونشه نه خودشون ساختن نه جنساش مال خودشونه، پول مفت نفته، یه ویترین درست میکنن که بگن هر کی نوکر آمریکاست با اسرائیل سازش میکنه ببینین بعدش چقدر خوبه. ما بشین آرزو کن، ما بشین دبی، قطر، فلان، بابا هر چی دارن میدن، اینا سگ نگهبان اونا هن. اصلا اینا کشور نیستن، اینا پالایشگاه هن و پایگاه نظامی و ما را برای آمریکایی ها، انگلیس ها، اسرائیل و اینا استقلالی نیست. حالا این همه میلیارد آمد پول چی کرد؟ گفت معادله چیکار کردی؟ به اینا گفته میام بسید که اینقدر بدی برای خودم، اینقدر برای آمریکا. اصلا به خودش میلیارد ها گیرش آمد. بعد همینا خودشون توی تلویزیوناشون تو فضای مجازی هست، همین عربا رو، مسلمان‌ها رو مسخره میکنن که دیدی اینا رو چه کارا میکردن. بعد میلیاردها نفت داده، نمیدونم امارات بود کی بود، یک قطره نفت رو کرده بود یک بسته چیز هدیه نمادین، این هم درست مثل اربابی که نوکراشو مسخره میکنه اینا شوخی کرد گفت که آره اینا میدونن من نفت خیلی دوست دارم، اینو دادم، ولی خب یک قطرهش کمه، ولی که همه دارن میبینن میلیارد میلیارد داره میره. اسرائیل اینا نگه داشتن، همین حکومت ها. شما حاکمان کشورهای دنیا رو برید ببین شخصیتشون چیه، اخلاق شخصیشون، زندگی شخصیشون، فساد مالی و اخلاقیشون، باندبازی هاشون، شجاعن یا ترسوان، ملت فروشن یا خادم ملتن، اصلا سواد و شعور دارن یا ندارن. همین الان تمام رهبران حکومت‌های جهان رو بیارید با رهبری، اصلا کار ندارم به بحث دینی و اینا، یک سوادش، همه این رو هم دیگه بنزی نمی‌فهمن. از اون بالاتر اخلاق و تقوا، به هیچ کدومشون نمیشه اعتماد کرد، همه‌شون فاسد و دزدن، همه دیکتاتور، همه وابسته به بیگانه. الان این زلنسکی که توی چیز آوردن میدونی این مطرب و دلغک بود. یه فیلمش الان تو فضای مجازی لخت کامل مادرزاد داره میرخشه. این رو برشن کردن یهودی بود و اینا کردش رئیس جمهور اونجا. مکرون مال فرانسه الان فیلماش هست تو فضای مجازی بریم ببینیم. اصلا همجنس بازه، لباس زنانه پوشیده داره میرخشه با چیزه. اینا مقامات فرانسه، آلمان، آمریکا، انگلیس، اینا نه اخلاق و انسانیت. بعد همین رئیسی رو شما برید با رئیس جمهور و شاهای دنیا مقایسه کنید، حالا رهبری به کنار، زندگی های شخصیشون، سلامت مالیشون، شجاعت مبارزه و مقابل ظلم ایستادن، تواضع در برابر مردم و به خصوص فقرا و محرومین. یه آمد یه وقت یک جمله گفت، مسخرش کردن، اما اول رفته بود یک جایی گفت نهار خوردن، تا چند ماه مسخرش میکردن. اونا یه بخشی هم که تو حکومت جمهوری اسلامی بودن هنوز هم هستن، اینا اصلا کار ندارن که کارگران نهار خوردن یا نه، مهم اینه که خودشون نهار خوردن یا نه. یعنی یک فضیلت رو کردن رذیلت. شما تمام رئیس جمهور و شاههای دنیا رو برید خونه ها و زندگی شخصیشون رو ببینید، روابط جنسیشون، روابط مالیشون، شعور و دانش سیاسیشون، مطالعاتشون، اینا همشون یک کارشناسی ارشدی حد اکثر داشته باشن. میدونین شما 7-8 از رئیس جمهورهای آمریکا اصلا سواد نداشتن دورهای قبل. یک چیزی از جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا که اینا میگن پدر تئوریک ما، نمیدونم اخیرا دیدید یا نه، اینا ضد برده‌داری بودن، اینا جمهوری خواه دموکراسی. اون موقع دندون مصنوعی مثل الان که نبود. این برده هاشو همین جورج واشنگتن میره در خود تلویزیون آمریکا میگه که شبکه‌ها پخش کردن، دندوناش هم هست تو موزه الان نگارش، دندوناش ریخته بود و پوشیده بود و اونا از برده ها و کنیزهاش دندونا اینا رو میکشید، بعد اینا رو با یه قالب چوبی درست کرده با فنر، وقتی میخواد غذا بخوره میشه تو دهنش. اینا مخالفان برده داری هم، اینا رهبران تئوریک اینا هم. خب بعد رهبری آقای خامنه ای، زندگیش، زندگی شخصیش کلش تو یک وانت جمع میشه. شما یه وقت گفته بودش که یک آشناهایی با اینا گفت، گویشون گفته من اگه اساس کشی بخوام بکنم 3-4 تا حداقل تریلی لازمه، ولی اون همش برای کتابامه، ولی کل زندگی توی وانت. امام کل زندگیش یک چمدون پر نکرد، نصف چمدون الان تو جمالان هست. از اونا بیاد پایین تر، همین شهید رئیسی، همین آقای عبدالله، امام جمعه تبریز نشون داد که من ندیدم ایشونو ولی شنیدم که آخوند شهری، امام جمعه شهری، اما نمیشینی مردم بیان هی سراغ دست بوسی، میری پیش مردم، میری تو مترو، تو ورزشگاه، تو بازار، تو کلاس دانشگاه میشینی، میگه، میگفته، میخندیده، صحبت میکرده، شوخی میکرده، مردم دوستش داشتن. یک امام جمعه کاملا مردمی، جوانها دوستش داشتن. آقای عبداللهیان هم یک نماد دیپلماسی. اولا شما دقت کردید، شما یک رئیس دنیا نشون بدید که بمیره تشییع جنازه رئیسی برش بکنن، نه او، اصلا مردم بیان تشییع جنازش. حالا ما همش به مسئولین حمله میکنیم، باید هم بکنیم، نداره نه از من، خودم همیشه مخالف خونم، ولی انصاف بدیم. نه رهبرانی مثل رهبران ما هیچ جای دنیا دادن، نه رئیس جمهورشون امثال رئیسی هم، نه وزیر خارجه هاشون مثل عبداللهیان، نه محافظ رئیس جمهورشون مثل این آقای چیزن. اونا بادیگاردن، پول میگیرن، اگر همه جایی خطر باشه ممکن طرف هول بدن جلو که خودشون تیر نخورن. این آقا دیشب یک تلویزیون داشت فیلم پخش میکرد راجع به همین آقای شهید موسوی، که چه آدم عاطفی، اخلاقی، متعهد، فداکار. من میگه من آرزو داشتم برم حج یا برم زیارت کربلا، ولی نمیرفتم، برای که آقای رئیسی هم میخواست بره نمیتونست بره، دیدم نامردیه. و من اگر این رو بکشن من زنده باشم، به خدا چی جواب بدم اینجوری؟ یعنی رو عقیده بحث میکنه، بادیگارد با پول نیست، اعتقادی کار میکنه، نه برای شخص، برای اون مکتب، برای اون ضوابط که این آدم داره به اونا عمل میکنه. خب رئیس جمهوری که دروغ نمیگه و رئیس جمهوری که دروغ میگن فرق میکنه. او که مادرش توی خانه توی مشهد که ما موتورگازی میره دیدن مادرش، فرق میکنه با ننه شاه و رئیس جمهوری دنیا با خونه هاشون. انتقاد پذیری ایشون همیشه هم آرام بود و لبخند عصبانیتی صورتم خیلی عصبانی میشون بسو بر من مثلا صداش یکم شو الا یه وقتی معلوم پدر ما چون متخصص بود که هر کس تو مقامات بود تندترین انتقادا رو ازش میکرد میگفت مثلا کارا میه کاری که هیچ کس نمیکنه من میکنم کاری که بقیه میکنن من نمیکنم یه وقتی ایشون نمیدونم چی بوده سر چی بود که ایشون تلفنی با آقای رئیسی داشت صحبت میکرد پدر ما خیلی تند صحبت کرد یعنی اصلا با آدم معمولی هم اونقدر تند صحبت نمیکنن چه کار رو نمیکنین فلان از حرفا اینا هرچی گفت ایشون چون خب پدر ما از سوابق قبل انقلاب داشتن همه هم میدونستن اینا اما به قصد غربت کرد اون آقای رئیسی پشت تلفن فقط سکوت کرد و این میگفت که شما آج آقا حق دارین شما هرچی میفرمایین فلان لایکی فرداش من نبودم رفته بودم امتحان فردا ایشون آمده بوده چیز مشهد بوده یا اینا اومد خونه پدر ما دیدن ایشون یعنی کسی که دیروز بهش مهم حمله کرده اومد گفت ما شما رو از قبل از انقلاب مثلا دیدیم و زمین چون شما هر چی بگه ما گوش میکنیم اینا و به جایی که ناراحت بشه راجع به شهید عبدالله هم یک نکته بگم شما تو دنیا شنیدین دیپلماسی و دیپلمات یه تعریفی داره شما دیپلماسی رو دیدین تمام امتیازات رو دادن هیچی هم نگرفتن یعنی تو برجام که تازه اینا برجام دو سه و چهار هم میگفتن بشه یه بخشش هم شد اینا تو برجام هر چی که آمریکا و انگلیس خواستن اینا دادن خب رهبری هم گفت تا جایی که اصلش از بین نره چون مردم رای دادن چون اومده گفته تحریم ها رو برمیداریم انرژی هستی چیه چرخ اقتصاد باید به چرخ انرژی هستی به چرخه خیلی خب مردم رای دادن برو بکن ولی اونا به وعده هاشون عمل نمیکنن. دیدید ترامپ چند تا تعهد صریح قطعی گذاشت رو پاش؟ مگه آمریکا امضا نکردی رو بعد همین اومد همین آمریکا پارش کرد. خود همینا گفتن که بله آمریکا کلاهبردار دروغ گفت به وعده‌اش عمل نکرد. معنی نداره ما این همه تعهد بنویسیم، مطلب بنویسیم، این همه کار کنیم و بعد ما عمل کنیم اینا بزنن زیرش. بعد از اون دوباره توی قضایای خود دوباره ما حرفا رو شروع میکنن. یا ما می‌خواستیم حلش کنیم نشد با اینکه میدونن دروغه آمریکا به هیچ تعهدش عمل نکرد اینا به همش عمل کردن الان هم اینطوره یعنی الان هم شما هر چی عمل بکنی اون عمل نمیکنه الان اول گفت من میخوام ایران بمب اتم نداشته باشه گفتن خیلی خب ما مثلا دنبال بمب اتم میسیم تحریم ها رو بردارین ما بمب اتم قرار نبوده بسازیم نظارت هم که میکردید بازم بیان بکنن همه چند صد تا دوربین اینجاست خودتونم میدونین خبری نیست ما اگر بخوایم بمب اتم بسازیم میتونستیم الان قبلا هم بسازیم به لحاظ علمی تکنولوژی میتونستیم الان هم میتونیم ما اگر بخوایم بسازیم مثلا شما نمیتونید جلوشو بگیرید ما اصلا عقیده نداریم به این رهبری گفت بمب اتم یک سلاحیه که اکثریت قربانیانش آدمای بیگناهن شما وقتی میزنید 90% مردم بیچاره معمولی میمیرن ما به جاش موشک نقطه زن میزنیم که همو خداتونو بزنیم خودتونو بزنید نه مردم ولی بعد که آمد چی گفت گفتش که کل موشکاتون رو باید تحویل بدین اصلا هسته‌ای کلن باید تعطیل شه همه رو تعطیل کن اینجوری هست مثل سگ هار بری عقب میام جلو چی اینجا رو میخوام ببندن چی برنامه بعدی دارین اینجا ها مدعا خب بگید من خودم مدعایی میکنم من خودم مدعایی بلن حالا صدا ما ببین چه خبره من هر وقت حموم میرم نیم ساعت مدعایی و آواز و ترانه اینا میخونم که اصلا خوغات صدام ولی بیرون که میام نه ببینید من از آخرم دقت کنید چون بعضی ها تعریف میکنن دیپلمات و دیپلماسی یعنی آدم مؤدب دلش هم میخواد کراوات بزنه ولی خود متاسفانه نمیشه دلش میخواد مثلا با خانمای دیپلمات ها دست بده متاسفانه نمیشه خیال میکنه اگه کراوات ببنده و دست بده کل مشکلات حل میشه بعد جلوی آمریکایی ها میگه اگه میشه تو سالن دستشویی سازمان ملل او بین دو تا دستشوییش اگر میشه رئیس جمهور آمریکا ما آمنش اینا سلام ما میکنیم جواب بده اقلا دیگه مشکلات حل میشه رفت امریکا قرارم نبود که کاری بکنه تلفنی هم صحبت کرد چیکار شد خود تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کردیم خب بکن بابا قبلا رئیس جمهور آمریکا میامد ایران شاق سگ او بود امام میگفت یه وقتی من اینقدر ناراحت شدم دیدم آمده تو ایران شاه ما جلوش اینجوری واشتاده ایستاده اون مردک رئیس جمهور آمریکا عدشم در ورده ما اینک شد در آورده اینجوری امام گفت اینقدر ناراحت شدم که رئیس جمهور آمریکا به شاه ما به شاه ایران میبین چیجوری داره ما رو غارت میکنه طلبکارم هستن این دیپلماسی تهش شاه تهش امارات قطره نفت میده دخترش میان ماشون میچرخونن تهش ایناست تهش میرقصن شطور و شمشیر دستشون میگیرن میرقصن. او ترامپ هم به ریش همشون میخنده بعد میره میگه نوکرام دیدین ته او دیپلماسی اینه. میگه هیچ نه حقنیسازی نه هیچ چیه شما حقنیسازی بعد میگه موشکات هم بدی بعد میگه بعد میگه غلط کردم. مگه نگفتن حجاب خلاف حقوق بشره؟ بعد میان نماز تو حجاب تو دینت هم میگن همش خلافه. ترکیه میخواد گدایی میکنه پوسپوس میکنه ده ها ساله که تو اتحادیه اروپا تو بوفه او هم جاش بدن دم دستشویی. یکی از شرطاشون اینه که باید بگید رابطه زن شوهردار و مردی که زن داره این مرد با زن او این رابطه جز حقوق بشره، یعنی زنای محسنه جز حقوق بشره ممنوع نیست. این یکی از شرطاشون. باید همجنس بازی رو به رسمیت بشناسید که حجاب ممنوع بشه اما برهنگی اجباری بشه و اینا رو میگه کم کم میمیاد. وقتی رضا شاه آمد اول هیئت سینه میزد، بعد که آمد مسلط شد حرم امام رضا رو بست، گفت باید بکنیم موزه، بلیت بگیرین هفته ای دو روز دو ساعت بیان ساختمون رو ببینین برین. زنها همه رو بی حجاب باید بشن، آخوندها همه خلع لباس، اعضای امام حسین ممنوع، با دینت هم کار دادن. بعدم دین ما مگه فقط عزاداری و حجاب زیارت؟ دین ما عزت، استقلال، عدالت، مبارزه با این مسائل. این خط حالا شما ببینی عبداللهیان آدم خیلی مؤدبی بود، خیلی آدم جنتلمن به تعبیر چیزا و مبادی آداب، متواضع و بسیار با تربیت و مؤدب بود، نه فقط جلوی خارجی ها، جلوی همه همینطور بود. یک فیلم ازش پخش شد تو تلویزیون که وزیر خارجه نمیدونم کدوم کشور آمده بود اینجا، از همین کشورهای همسایه بود، کجا بود، داشت صحبت میکرد، صداش گرفته بود، عراق بود. اصلا ولی خارجه این کارا رو نباید بگونه، پروتکل دارن اینا. حالا من یه وقتی تو یک سفری رفته بودم، سمینار بود خارج کشور، بعد این سفارت ما هم دعوت کرد ما رفتیم، گفتن شام بیان، رفتیم اونجا، پروتکل دارن این خارجی ها و اینا و ادا اصولا، مثلا اون کسی که غذا رو میاره از این ور نباید بیاد، باید از این ور بیاره. بعد من مثلا باید اینجوری ور بیارم، گفتم آقا هر چی مربوط به منه بزن اینجا، من هر وقت هرچی خودم بخوام برمیدم. نه آقا اینا نمیشه فلان. خب ایشون با مردم خودمون و با جبهه مقاومت پروتکل داشت در برابر اونا. وقتی جا این وزیر خارجه سرفه میکنه، خودش از پشت تریبون پا میشه میره آب میریزه میده به او، اصلا تو دنیا قرار نمیکنه. شما او دیپلماسی رو دیدید، طرف با جان کری نرد عشق میگذن، جوک میگن. میدونید او جان کری و او نماینده اروپا گفتن که اینقدر این اینقدر با ما صمیمی، الان هم مرتب برای ما کارت چیز میفرستن، کارت تبریک با خانواده هامون و خودمون. وقتی یکی از اینا میگه که کریسمس ها برای من کارت میفرستن، اینا کارت تبریک، نمیدونم من یهودی هم، من اصلا مسیحی نیست، هنوز برام کریسمس کارت میفرسته، من اصلا مسیح رو قبول نداریم. پیش اونا ذلیل، با اونا نشستن دارن مذاکره میکنن، حرفای خصوصی داخلی رو میگه بهشون، فیلماش هست دیگه، که آقا شما با ما همکاری کنید و الا افراطی ها تون رو ها تو ایران رای میارن میان سر کار. با اونا نجوای دوستانه، با این طرف خشونت. ترامپ اولی که آمد به حتی متحدینش همین دو سه ماه پیش چی گفت؟ من معذرت بخوام یه حرف رو میزنم، گفت همه میخوان باسن ایشونو ببوسن، رسما گفت رئیس جمهور امریکا، گفت همه میخوان اینجوری، یعنی ما اینیم فلان. خب او داره میگه هر کی میخواد باهاش روبوسی کنه باید بره با کجاش روبوسی کنه، او روش صورتش پایینه، اینا حاضرن بعدشون برن روبوسی کنن، منو هیچ چیم بد نمیده، توهینم میکنه، تحقیرم میکنه. رسما به عربستان مگه نگفت گاو شیرده؟ جلو خودش گفت اینا گاو شیرده. خیلی جالبیه واقعا. دیپلماسی اونا میگه اب نداره به ما بگه گاو، ما گاوتیم، بذار ما باشیم چند روز دیگه اینجا. مگه یه دفعه نگفت شما اگه ما نباشیم 10 روزم نمیمونید، ایران شما همه رو میخوره، خلیج فارس رو گفتیم، خلیج عربی، همش بازی، اینو میدوشه اونو میدوشه، به شما تهدید میکنه. مگه نگفت اگر پایگاه ما رو بزنید 50 نقطه شما رو ما نابود میکنه؟ خب چرا نکردی؟ به همه جا حمله کردن، به سودان، سومالی، افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن، بله به همه جا حمله کردن. اگر او دیپلماسی باشه حمله میکنه، چون میفهمه اینا ضعیف و شخصیتا باج میدن. اما اگر کسی مثل ای عبداللهیان بره تو مذاکره، بعد میگه آقا مذاکره خوبه، از من بپرس مذاکره خوبه یا بد، من میگم بستگی داره به مذاکره کنندش. آقا مذاکره با آمریکا خوبه یا بد؟ اگه عبداللهیان بره خوبه، چون باج نمیده. اگه تو بری بده، تو همه چی میری با ذلتی چی هم نمیری. میرد جلوی مقامات نفتی تو سمینار بین‌المللی زانو زده رو زمین نشسته کنار او حالت التماس که شما بین ما و آمریکا وساطت کنه. آقا این دوستان برادرای عزیزی که اینجا شهید شدن، این نظامی ها خلبان‌هاش که بچه های شنیدم خیلی فداکار و اینها بودن، این هم که میگن آقا اینا ترور بوده یا نبوده، این عرض آخرم، اینا که رسما گفتن نبوده، حالا ممکنم باشه بعدا معلوم بشه، ممکنم واقعا نباشه. میدونید خیلی مسائل همینطوریه. الان ترور ها اینقدر پیچیده است که اینا آمریکا و اسرائیل تروریست ترین تروریست های تاریخ هم اصلا متخصص هم در دو چیزی که ترور، یکی قتل عام زن و بچه و مردم میگونه، الا اینا هنر جنگیدن ندارن، سربازاشون اهل جنگ نیستن، ترور و بمباران. خب خیلی قتل ها هست که اتفاق افتاده، هنوز کندی که ده ها سال پیش مو آمریکا مرده تا الان معلوم نبود، تازگی مدارکش در آمد که یهودی ها کشتنش، اسرائیلیا. کندی میخواست آمریکا همون موقع به اسرائیل بمب اتم بده، کندی مثل ظاهرا موافق نبوده، کشتنش. چقدر فیلم سینمایی ساختن، چقدر خبرای عجیب غریب آمد که آخر همون یکی از اسرار هفتگانه نمیدونم تاریخ بشر فلان، معلوم بود از اولا میدونستن یهودی ها و این لابی های اسرائیل گفتن زدنش. ما مواردی داریم هم که طبیعی بوده ولی کسی باور نمی کنه. این ممکنه جزء اونا باشه، ممکنه هم 20 سال دیگه معلوم بشه ترور بوده. چه ترور باشه چه نباشه، پیغمبر اکرم فرمود هر کی در راه حق تلاش میکنه ولو تو رخت خوابش بمیره شهیده. من مات علی فراشه، تو رخت خوابت ولی تو مسیر حقی فهو شهید. ممکنه هم کسی تیر بخوره به شهید نباشه، چنان که تو جنگ احد که از مجاهدین شهید شد ظاهرن، پیامبر فرمودن ایشون شهید نیست. گفتن چرا؟ گفتن برای که برای خدا گفت میام، ولی عشق غنیمت بود، میخواست غنیمت بگیره، زین اسب خری بود، او رو چشمشو گرفت رفت او رو بگیره کشته شد، شهید راه زین خر شد. ممکنه کشته بشی شهید نباشی، ممکنه مرگای شما همه الان راجع به اهل بیت ائمه خودمون میدونید که تاریخ و موضوع شهادت اکثرشون قطعی معلوم نیست. حتی راجع به امام رضا علیه السلام بعضی نوشته اصلا مأمون ایشون رو مسئول نکرده، بعضی نوشته اصلا ایشون مسئول نشده، این حکومتی ها نوشته ایشون از بس انگور خورد مرد، پرخور بود از بس خورده خفه شده. اگر زینب نبود راجع به امام حسین میگفتن ایشون اعمال حج و ناقص گذاشت، داشت میرفت خدا مجازاتش کرد، سکته کرد مرد تو کربلا و بیابون، کسی نبود که ببینه. یعنی تعریف ما راجع به ائمه تاریخ شهادتشون معلوم نیست، یعنی اختلافی است، نوع شهادت اختلافی است. بعضی ها گفتن سعی شهید نشدن، مرگ طبیعی بوده. خب الانش هم همینطوره، الان هم ترور های میشه که شما ممکنه نفهمی تا مدت ها که این ترور بود، ممکنه هم ترور نباشه سانه طبیعی باشه، ولی اصلا میخوام بگم این مهم نیست. فرق بادیگارد با نیروی حفاظتی انقلابی، عقیده و روشش، معنویتش در این شخص. این خلبانا گفتن بچه های خیلی متخصص و فعال و فداکاری هم بودن، بچه های متدین انقلابی بودن، یا واقعا اتفاقی افتاده یا یک کار تکنولوژی که چیزی بوده که بعدا لوح، در هر صورت فرقی نمیکنه، اثبات کنیم اینجوری بوده یا اونجوری بوده اصلا چه فرقی داره. این آقای استاندار آذربایجان، دوستانی که میشناختن گفتن دائم بین مردم بود و خودش میرفت تو ادارات، از چشم مردم به مدیران نگاه میکرد، نه از چشم مدیران به مردم، و میرفته لابلای معترضین فوشش هم میدادن با خنده گوش میکرده و میگفته چشم. دیپلماسی ما هم دو جور دیپلماسی، هر دوشون تو جمهوری اسلامی هم عزت یا ذلت. بروک ادب، ادب دیپلماتیک بله، اما ذلت غیر از ادب دیپلماتیکه. دیپلماسی خودش هدف نیست. آقا دیپلماسی اینو میگه، میدان اونو میگه. دیدیم گفتن تقصیر قاسم سلیمانی انداختن اینا، گفتن اینکه مذاکرات برجام به نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم نرسید تقصیر آمریکا نبود، تقصیر قاسم سلیمانی بود. ما داشتیم مذاکره می‌کردیم، دیپلماسی اینا تو میدان داشتن با اشغالگرا می‌جنگیدن. نباید بجنگیم، ما که داریم تسلیم می‌شیم شما باید تسلیم بشی. اصلا کی گفته دیپلماسی و دیپلمات مستقلاً حق داره حرفی رو بزنه؟ دیپلمات و دیپلماسی باید در چارچوب نظام و مفاهیم انقلابی عمل بکنه. تو اصلا کسی نیستی شو مجری، مگه حق داری از طرف خودت حرفی بزنی؟ او هم که تو میدانه مجریه و همه اینا رو هم رفته، یک پروژه است، باید یک پروژه مقاومت در برابر استکبار و دفاع از مظلوم و جنبش های آزادی بخش. این تو قانون اساسی ما آمده، اینا حرفای شعار افراطی نیست، اینا تو مبنای قانون اساسی ماست. و سلام علیکم و رحمت الله.